بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. بالاخره ایران، ملت ایران یه افتخار رو داشته که میزبان حضرت رضا صلوات الله علیه باشه و به نام امام رضا، به نام آستان قدس امام رضا سلام الله علیه شناخته و متبرک شده. ما باید در یک حد اعتدال بین دو سر افراط و تفریط باشیم. یکی تفکر وهابیگری که معتقد به مبارزه با زیارت و تجلیل از اولیاء و انبیاء و اهل بیت و ایناست و کوچکترین آثار پیامبر و اهل بیت رو و اصحاب پیامبر رو تخریب میکنن تحت عنوان که اینا شرک، زیارت نرید و این حرفا. و بعد شما دیدید کنار مسجد الحرام چه کاخهایی میسازن، کاخها، برجهای سرمایداری و بازارسازی برای سرمایداری غرب. و همینایی که میگن قبر پیامبر رو و اهل بیت رو نبوسید، مسابقه میزنن برای بوسیدن دست ملکه انگلیس و رئیس جمهور آمریکا و اینا. زیارت بیت الله و اینا حرامه، زیارت مراقد اهل بیت حرامه، شرکه، اما زیارت کاخ سفید و لندن و اینا واجبه یا مستحب مؤکده که الاحوت احتیاطاً بایستی انجام داد. این یک تفکر بسیار مزخرف انحرافی است که قدرت محور، ثروت محور، تسلیم و تمکین مطلق در برابر کفر و استکبار جهانی است و هدفش فقط مبارزه با وحدت اسلامی و به جان یکدیگر انداختن مذاهب اسلامی است. یک طرف غلطی هم این طرف داره که گاهی بین شیعه یا مذاهب دیگه هست و اونی که تشریفات و اینا کم کم جای، یعنی وسیله جای هدف رو بگیره. هدف اقتداء به پیامبر و اهل بیت، هدف معرفت الله هست و شناخت مسیر تکامل فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی است. حتی زیارت پیامبر و اینا وسیله است، بالاتر از او خود قرآن، خود نبوت هم وسیله است. هدف همونطور که قرآن فرمود عبودیت و تکامل انسان و آماده شدنش برای لقاء با خداونده، ارتقاء معرفت، اخلاق، معنویت و سطح عمل صالح در عرصه‌های مختلف زندگی، توحیدی کردن تمدن و متمدنانه کردن فرهنگ دینی، یعنی تمدن ساختن بر اساس فرهنگ دینی است. البته این که رقابت بکنیم پولای چند میلیونی، چند مبالغ چند ده میلیون و بالاتر و اینا که کی نزدیکتر به امام رضا دفن بشه، ما همچی چیزی رو ما ندیدیم در روایات که بر سر این چیزا مسابقه بگذارید. البته توفیقی است اگر بشه، ولی مرحوم جوادهای تهرانی از بزرگان ولایتی در مشهد که ما کسی از ایشون اهل بیتی تر و ولایتی تر نداشتیم، ولی و جبهه هم میرفت و میامد، وصیت کرد منو وقتی از دنیا رفتم ببرید در قبرستان عمومی بین مردم عادی دفن کنید و رو قبرم هم هیچی ننویسید و سنگ قبری هم برام نگذارید مرتفع تر از زمین و هیچ، یعنی به سنت اسلامی. تو اصلا تکاثر در قبر یک چیزیه که خود قرآن نهی میفرماد، الهاکم التکاثر، طبق روایت مشهور اصلا شأن نزولش همین رقابت بر سر اینکه قبرای مرده های ما مهمتره، تعداد اونا بیشتره یا شما، یعنی حتی از مرگ هم یک بازار برای تفاخر و تکاثر ساختن. یا فرض بفرمایید عصای خاصی دستمون بگیریم، بوسیدن اینا و اینا، اینا همه از باب محبت اهل بیت، تقرب به اهل بیت، قصد قربت، همش خوبه، همه اینا خوبه. و اگر به عنوان شریعت انجام نشود، نه فقط بدعت نیست بلکه مستحب هم هست، تعظیم شعائره. اما واقعا همه اینها وسیله است و یک نگرانی هست، بزرگان این نگرانی رو همیشه داشتن و دارن که ما ایرانی ها هی از امام رضا و اینا بگیم و هر سال هم تعداد زوار بیشتر بشه و صحنه هایم گسترش پیدا بکنه، ولی آخرش امام رضا خلاصه بشه در قضای حضرت و کفتراش، قربون کفتراش برم و این آخر بهره‌وری جامعه شیعی باشه از امام رضا سلام الله علیه. اینه که نگران کننده است. ما بدون این که اون شأن رو و اون سطح رو پایین بیاریم و حتما مهمه و البته باید مراقب باشیم دچار افراط و تفریط نشه، باید حتما به این بُعد دیگه که خود اهل بیت پیامبر قرآن فرمودن توجه کنیم. من سعی میکنم توی فرصت باقی مانده به بعضی از روایات و خط مشی‌هایی که امام رضا سلام الله علیه برای جامعه سازی، تمدن سازی، انسان پردازی مطرح کردن و به نظرم دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، رسانه‌های ما، حاکمیت، همه باید بهش توجه داشته باشیم، بعضی از اینا رو نقل میکنم که ببینیم چقدر بجز ایام میلاد امام رضا یا ایام شهادت امام رضا، بجز این دو روز، به جز این دو روز و چراغونی و شعرخانی و عرشبت که اینا، در بقیه عمر و زندگی ما و جامعه ما، نهادهای اجتماعی، حقوقی،
انسانی اقتصادی ما، خانواده اینا، امام رضا کجاست؟ اصلا هستشون یا نیست؟ مفهوم تشیع رو در روز ولادت و شهادت امام رضا فقط نمیشه که محک زد، در فاصله این دو روز باید نگاه کرد به جامعه، به رسانه‌هاش، به اقتصادش، دانشگاه، حوزه‌اش، خانواده، بازارش، ببینیم که ما چقدر رضوی هستیم یا نیستیم. از این منظر به مسئله نگاه کنیم. یک آموزه ایشون که هم در عرصه فردی به درد ما و شما خیلی میخوره، هم در عرصه جامعه سازی، یعنی میتونه این رو، این میشه این رو یه نوع یه مانیفست رسانه هم دانست، مانیفست برای رسانه‌های عمومی، انواع و اقسام رسانه‌ها، و هم میشه اون رو یک مدل زندگی، مدل گفتاری زندگی برای افراد دونست تو عرصه ارتباطات عادی اقتصادی، خانواده، اجتماعی و از این قبیل. عرضم با این سه روایت از حضرت رضا صلوات الله علیه آغاز میکنم که مربوط به مسئله ارزیابی و درجه طبقه بندی انواع سکوته و همینطور طبقه بندی انواع گفتن. اینکه آقا سکوت تلاست یا خاکره است و زباله است، کی و کدام سکوت تلاست، کی و کدام سخن و فریاد بجاست و کدوم بیجاست، در روایت از رضا صلوات الله علیه طبقه بندی دقیق صورت گرفته که این رو در اشل اجتماعی میشه او رو در دستورالعمل برای کل رسانه ها تعریف کرد و در سطوح پایین‌تر ادبیات گفتاری در یک جامعه رو از سطح خانواده تا بازار تا ادارات و همه جا میشه تنظیم کرد. حضرت رضا صلوات الله علیه از یک سکوت دفاع میکنن و در برابر یه نوع سکوت موضع میگیرن. اون سکوتی که ازش دفاع میکنند اینجا که میفرماند سکوت دری از درهای حکمت است، سکوت حکمت است. این مراد کدام سکوته؟ ایشون از یک سکوت متفکرانه دفاع میکنن که اصلا اصل بر حرف زدن و در هر موردی چیزی گفتن نیست، بی حساب و کتاب حرف زدن نیست، اصل بر حرف زدن نیست، اصل بر سکوت است، مگر وقتی که لازم سخنی گفته بشی، چون هر سخنی که میگی و هر موضعی که میگیری یا آثاری داره سلبی و ایجابی در جامعه، تا دلیل اخلاقی و منطقی برای ارزیابی اون آثار پیدا نکردی شما متفکرانه سخن نگفتی. اینجا این سکوت متفکرانه است. در تعبیر ایشون من چند نکته اینجا یادداشت کردم عرض بکنم خدمتتون. وقتی بحث سخنان پوچ و بی‌محتوا و تکراری است، اظهار نظرهای غیر کارشناسی و احمقانه است، موضع‌گیری‌های سریع و بی‌مبنا و بی‌مشورت که منجر به یک تنش بیهوده‌ای در داخل، در خارج، در روابط میشه، در داخل، در بازار، در عرصه رسانه‌ها یک تنش‌های بیهوده و غیر ضروری و بلکه مضر ایجاد می‌کنه، اینجا سکوت حکمت است. در جنگ قدرت و ثروت که یه عده‌ای تو رسانه‌ها یا غیر رسانه یا در سطح یه بازار محلی، در سطح یک فامیلی یا در سطح رسانه‌های اجتماعی و عمومی کسانی مشغول جنگ قدرت و ثروتند، در جنگ قدرت و ثروت و در طوفان تهمت سکوت حکمت است. در هیاهوهای جاه طلبانه وقتی بازار بدعت گذاری یا خرافه سازی و خرافه پردازی گرم میشه، یا آبروریزی، شایعه پراکنی، چرندگویی، حرفای پرحرفی های بیمعنی رایج میشه، در اینجا امام رضا سلام الله علیه می فرمان سکوت حکمت است. اما سکوت اگر از سر بیتفاوتی باشه یا از سر ترس، سکوتی که باعث میشه یک کرامتی زیر پا گذاشته بشه، در برابر این سکوت موضع میگیرن و نفی و نهیش میکنن. برابر این نکته اول، کدام سکوت حکمت است؟ این یک. در برابرش کدام سکوت خیانت است؟ و اونجا فریاده که حکمت و این توحیده. انواعی داره، من فقط به دو دستش اینجا اشاره میکنم که در روایات ایشون هست. یکی تعبیر از رضا صلوات الله علیه که فرمودن تردید نکنید، اینی که عرض میکنم عبارت از رضا صلوات الله علیه، تردید نکنید که خداوند عز و جل کسی را، گروهی را و جامعه ای را که حقوقش و حرمتش، سرزمینش و خانش مورد تجاوز و تهدید قرار میگیره و او بی تفاوت بنگرد و دفاع نکنه و درگیر نشه، خداوند چنین کسی و چنین گروهی و چنین جامعه ای را دشمن می دارد. سکوت و بیتفاوتی در اون لحظه ای که جامعه شما، ملت شما، امت شما مورد ستمه، داره تحقیر میشه، کرامتش رو زیر پا میگذارن، حقوقش رو پامال میکنن، به خونه هاشون و به سرزمینشون حمله میارن، اونا رو تهدید میکنن، حقوق مسلم اونا رو میخوان ازشون سلب بکنن، عزت و کرامتشون رو مورد حمله قرار میدن. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود جامعه ای که در چنین لحظه ای سکوت کنه، تردید نکنید اون جامعه حتی اگر به ظاهر مذهبی است، اون جامعه ضد دینی و ضد خداست. این خیلی تعبیر عجیبیه. حتی اگر اون جامعه ظاهرا مسلمانن و نماز و روزه و حج و اینا هم دارن، فهمیدن این جامعه دشمن خداست و با خداوند اعلام جنگ داده، چون براش حرمت خودش، عزتش و کرامتش و حقوقش براش مهم نیست، عافیت پرسته. این چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. یعنی اگر روح اصلاح طلبی و مبارزه جویی رو کنار بگذاری، مذهبی ظاهرا باشیم اما از نوع مرفهین بی درد یا متحجرین عافیت پرست که یک امر مقدس دارن و او عافیت، البته عافیت طلبی خوبه ولی عافیت پرستی بده. یه جامعه عافیت پرست ترسو که فقط به احکام عبادی مذهب که احتیاج به شجاعت خیلی نداره، ریسک درش نیست، فقط به اونا پابنده، اما اونجایی که باید هزینه بپردازه، در هزینه اقتصادی، سیاسی، گاهی نظامی، این جامعه میترسه، ضعیفه، بی‌شخصیته. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن جامعه‌ای که به این معنا، جامعه‌ای که مبارز نیست، مقاوم نیست، انقلابی نیست، پای کرامت خودش نمی‌ایسته، این جامعه فرمودن درست در صف مقابل و تقابل با خداونده. این جامعه ضد دینی است، تربیت دینی نداره. یعنی اگر هر ملتی که تن داد به سلطه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دیگران بر جوامع اسلامی و بی تفاوتی رو توجیه کرد، هر مسلمان یا هر جامعه اسلامی طبق این روایت از رضا صلوات الله علیه در حال ستیز با روح دینه، اون جامعه دینی نیست. اینایی که میگه آقا انقلابی بودن از کجای دین در آمده، از اینجا در میاد و از این موارد یکی دوتا نیست الا ماشاءالله. دینی که بی غیرتی و عافیت پرستی رو توجیه میکنه، دین ترس، دین خودخواهی، دین مرفهین بی درد، امام تو بحثش میگفت رفاه پرستی و مبارزه جویی با هم یه جا جمع نمیشن. اگر رفاه زده و رفاه محور شدی، دیگه تو نمیتونی مبارز بشی، دیگه یک ملت مبارز نیست. ملتی که با اسراف و مصرف و خوشگذرانی و اینا خو کنه، این ملت دیگه اهل مبارزه و مقاومت بر سر کرامت خودش دیگه نخواهد بود. به راحتی عزتش رو زیر پا میگذاره، برای که راحت باشه، تفریح کنه، بیشتر بخوره، بیشتر تفریح کنه، لذت ببره. این تفکره که آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزنه، در واقع به تعبیر از رضا صلوات الله علیه، این که حرف حق رو نزنید تا در داخل یا در سطح بین الملل دشمن پیدا نکنید، بی‌طرف باشید، به نام تنش زدایی سکوت کنید، این سکوت خیانته، ظلم پذیری رو توجیه بکنید. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن اینجا اعلان جنگ دادید با خدا و با حق، شما جامعه دینی نخواهید بود. این هر بنابراین هر کسی که دعوت کنه، هر جریانی که دعوت کنه که در این نظام ستم بین الملل هضم بشید، از مظلوم دفاع نکنیم. چرا؟ چون ممکنه صدمه بخور. حرف حق رو نزن. چرا؟ چون ممکنه تحریم کنن، ممکنه تهدید کنن، ممکنه فشار بیارن، ممکنه ترور کنن. از مظلوم دفاع نکنید چون صدمه میخورید. دست از اصولتون و حقوقتون و کرامتتون و شعارهاتون بردارید. برای چی؟ برای که هزینه داره. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن این نیست اسلام، این اسلام سازشکار، اسلام شخص محور، عافیت پرست، لیبرالیزه شده، خودخواه، اسلام ترسو، تشیع سیاه در برابر تشیع سرخ، مذهبی که بجز چند حکم فقهی در عبادات شخصی دیگه حرفی برای گفتن و چیزی برای عرضه نداره، اصولی نداره که پاش بیسته، برای خودش کرامت قائل نیست که بخواد هزینه‌شو بپردازه، مذهبی که خودخواهی رو مشروع میکنه، خودمحوری رو و بی‌عدالتی جهانی رو توجیه میکنه، تحقیر شدن رو عادی میبینه و عادی میکنه، مبارزه رو حرام یا مکروه میکنه، تقیه رو مطلق و بدون قید و شرط واجب میکنه، امام رضا صلوات الله علیه در برابر این اسلام و این تشیع موضع گرفته. چه اون آخوند وهابی که فتوا داد هر کس با آنفلانزای خوکی بمیره شهیده، ولی موقع جنگ نبرد حزب الله با در لبنان با صهیونیستا گفت حزب الله یا کشته بشن در جنگ با صهیونیستا شهید نیستن. چه او آخوند وهابی، چه او آخوند شیعه ای که یک کلمه علیه شاه در ایران و در حوزه نجف، یک کلمه علیه صدام نگفت، یک کلمه علیه آمریکا و صهیونیسم نگفت، ولی علیه امام و انقلاب یک مرتبه شد خرمقدس سوپر متشرع محتاط افراطی و به نام دین و فقه و حوزه به جزئیات گیر میده، در حالی که در رژیم شاه یا در برابر استکبار جهانی در برابر مهمترین اصول سکوت میکنه و حاشیه سازی میکنه. همه اینا مخاطبان امام رضا صلوات الله علیه هستند در این تعبیر. این در روابط بین الملل و مبارزه و جهاد، اما در روابط نظامسازی داخلی در مسئله آزادی بیان و نقد و انتقاد، باز یه تعبیر از حضرت رضا صلوات الله علیه، اینا میبینید اینا اصول است که باید حاکم باشه بر حاکمیت ما و بر تمام نهادهایی که به نام امام رضا صلوات الله علیه حرف میزنیم و حرف میزنن. این روایت هم عنایت بفرمایید، حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودند: من نمیگویم، جدم رسول خدا فرمود، امت من مسلمانان در اون لحظه ای که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند اعلام جنگ کنند با خدای متعال. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی نظارت بر اتفاقاتی که داره در جامعه میفته و انتقاد. امر به معروف یعنی یه ارزشایی باید باشه نیست، شما فریاد کن و مطالبه کن بگو باید باشه چرا نیست. نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی ضد ارزش، فساد، بیعدالتی، انحرافات فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است و شما بیتفاوت نباید بیستی، باید فریاد بزنی، باید افشا کنی، باید اعتراض کنی، باید دست کم سوال کنی. البته مراتب داره. خب حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن جامعه دینی جامعه است که مردم حاکمیت را، حاکمیت مردم را، حاکمیت خودش را، اجزاء حاکمیت یکدیگر را، مردم خودشون یکدیگر را، همه از چهار جانب همه مراقب و مواظب هم دیگه باشن. یک نظارت عام همگانی به عنوان واجب شرعی در حد نماز. این یعنی امر به معروف نهی از منکر واجب است. میدونی یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان و آزادی انتقاد. اینا نه فقط حق انتقاد و حق بیان داری، بلکه تکلیف انتقاد و تکلیف بیان داری، چون واجبه. یعنی در هیچ نهادی نباید باب امر به معروف نهی از منکر باب سوال و انتقاد بسته بشه. با این تعبیر از رضا، هر جاش دارم اشتباه معنا میکنم بگید، هر جاش تفسیر به رأیه بفرمایید. آیا اینا رو حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن یا نه؟ تشیع یعنی این تشیع رضوی. اگر در یک نهادی، در یک سیستمی، در یک جامعه ای، در یک مؤسسه مذهبی یا غیر مذهبی، مذهبی فرهنگی خاص یا مؤسسه دیگری، هر جا که روال و سیستم داره جوری چیده میشه که دیگه هیچ کس حق نداره یا جرأت نکنه از کسی سوال کنه شما چرا این کارو داری، چه داری میکنی و چرا داری انجام میدی، امام رضا صلوات الله علیه فرمودند اون نهاد، اون تشکیلات، اون جامعه اعلام جنگ کرده است با خداوند. یعنی همه تون محاربید. خیلی تعبیر عجیبی از حضرت رضا. اون تشکیلاتی که باب انتقاد و نهی از منکر رو میبنده، اون تشکیلات محاربه با خدا و رسوله. اون تشکیلات نه فقط دینی نیست، ضد دینی است، بلکه محاربه. حضرت رضا فرمودن جدم پیامبر فرمود امت من مسلمان ها بدانند اون لحظه ای که دیگه هر کسی میگه به من چه اتفاقی افتاد، یا اگه یک کسی میاد سوال میکنه آقا چرا اینجا دارید این کارو میکنید، بهش گفتن به تو چه. امام رضا فرمودن جامعه ای که به من چه و به تو چه میشه گفتمان حاکم، و هر کسی سرشو بنزه تو لاک خود پایین بره تو لاک خودش، منافع و خودش و کار خودش، فرمودن اون جامعه امت من، پیامبر فرمود امت من در اون لحظه به خداوند اعلان جنگ داده است. یعنی همه تون محاربید، همه اون محارب. این فرهنگ امام رضا علیه السلام. خب چراغونی بکنیم، خادم بشیم، رقابت بر سر کفشداری بکنیم، این عصا و گرز دستمون بگیریم ببوسیم، درو ببوسیم، ازدواجمون رو بریم اونجا انجام بدیم، همه این کارا رو بکنیم. اما این کارا رو یه نگاهی هم به اینا بکنیم، به خود امام رضا. همش موقع تولد و شهادت امام رضا گنبد امام رضا رو نشون میدن همه به ما. گنبد طلا. گنبد طلا شده جزء مقدسات ما. اصلا نه گنبدش نه طلاش ربطی به امام رضا نداره. برای تجلیل هر کس کرده ثواب میبره. نماد حضرت رضا صلوات الله علیه شده گنبد طلا و کفتراش و قضای حضرتی. همین مگه نیست؟ کی به زیارت خود حضرت رضا میریم؟ خود حضرت رضا گاهی مثل که گم میشه تو حرم، چنان که قرآن گم میشه در محافل ما، سنت پیامبر کو، سنت حضرت رضا کو. خب اینا حرفای امام رضا صلوات الله علیه. یعنی قانوناتو باید جوری بنویسی، تشکیلاتو باید جوری مدیریت کنی، رسانه ها رو باید جوری هدایت بکنیم که از اون طرف اونایی که میخوان حرف مفت بزنن، اهانت کنن، تهمت بزنن، دروغ بگن، شایعه پراکنی کنن، جنگ داخلی را بندازن، تفرقه را بندازن، نشر یأس و کذب و خرافه بکنن، اونا باید باشون برخورد بشه. اون جایی که حضرت فرمود سکوت حکمت است. اما این جایی که دیگه باید حرف زد، امر به معروف نهی از منکر کرد، اینجا سکوت حکمت نیست، اینجا سکوت خیانت است، اینجا سکوت محاربه با خداونده، اعلان جنگ به خداست. پس از رضا از کدام سکوت دفاع میکنه و از کدام فریاد؟ از رضا صلوات الله علیه فرمودن، رسول خدا فرمود امت من بداند آنگاه که بساط امر به معروف و نهی از منکر رو به هر بهانه‌ای برچیدید و اجازه دادید ضد ارزش‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انحراف‌ها رایج بشه و همه بی‌تفاوت نگاه کنه، هر کسی بگه به من چه، یا اگر کسی حرف زد بهش بگن به تو چه، بدانند که در اون لحظه مستقیم با خدای متعال وارد نبرد و محاربه شدند و اعلام جنگ با حقیقت دادند. بنابراین دو نوع جامعه مذهبی قابل تعریفه. یکی اونه که ساکته، میگن جامعه، فکر میکنن بعضیا جامعه سالم جامعه ساکت است. جامعه ساکت جامعه بیمار است. جامعه ساکت جامعه ریاکار، جامعه سرکوفته و عقده‌ای است. جامعه ساکت یه لحظه‌ای دوملا سر باز میکنه، یه وقتی توی جایی که دیگه اونجا منطق و اخلاق هم برش حاکم نیست. هر وقت جامعه ساکت شد بترسید. این طبق تعبیر صریح حضرت رضا صلوات الله علیه. هر وقت یه تشکیلاتی است کسی از کسی سوال نمیکنه، انتقاد نمیکنه، امر به معروف نمیکنه، نهی از منکر نمیکنه که آقا چرا اینجا اینجوری میکنی؟ چرا شما مسئولیت فلان جا رو انجام، چرا نظم نداری؟ چرا تو اینجا تعهد دادی من سر این وقت میام، چرا نیومدی؟ چرا این بودجه و هزینه رو گرفتی، این کارو گفتی میگم، چرا نکردی؟ چرا وعده دادی، چرا نکردی؟ چرا قانون که نوشتی درست قانون تو درست ننوشتی؟ چرا رو هوا قانون می‌نویسی؟ چرا به واقعیت کاری نداری؟ بعد چرا درست اجرا نمی‌کنی؟ چرا فلان دادگاهت فلان جا تبعیض قائل شد؟ چرا با ضعیف برخورد می‌کنی با قوی برخورد نمی‌کنی؟ ببین اینا همه امر به معروف نهی از منکره. در نظام خانواده کجا داره به زن ظلم میشه؟ یا به نام مذهب یا به نام سوء استفاده از مذهب یا غیر مذهب، کجا به مرد داره ظلم میشه، چون کجا به کودک داره ظلم میشه؟ خب این ببینید هزاران هزار سوال باید فکر بشه، تر بشه، منتها سوالات مبنای لیبرالیستی و فاشیستی و مارکسیستی و الهادی و منافقانه نداشته باشه، مبانی توحیدی و قرآنی و اهل بیتی باشه. معروف و منکر تعریفش باید روشن باشه، معنیش چیه، چی معروفه چی منکر، و بعد باید فضا رو، هم فضا رو دفاع کنی ازش. هر کس از فضای انتقاد سالم دفاع کنه داره از عین شریعت خدا دفاع میکنه، و هر کس فضای سوال و انتقاد و امر و نهی به معروف و منکر رو به هر دلیلی محدود یا سرکوب بکنه، محاربه کرده با خدا و پیغمبر. اینا عین تعبیر حضرت رضا صلوات الله علیه. از اون طرف کسانی که از آزادی بیان و نقد و رسانه سوء استفاده کنن برای منافع باندی و شخصی و طبقاتی و اهانت و نشر دروغ و تهمت و تضعیف روحیه مجاهدان و نشر یأس در جامعه و امت و تضعیف مقاومت در برابر دشمن و نشر تهمت و دروغ، اینا هم باید باشون برخورد بشه. اینا هم دشمن آزادی هن. اینا هم که ادب استفاده از آزادی رو رعایت نمی کنن، اونا هم دشمن آزادی هن. چون با افراط و سوء استفاده از آزادی کار میکنن که بعد جلوی آزادی های مشروع هم گرفته بشه. همش افراط و تفریط. یه وقت به اسم آزادی بیان یا هر چی هر کس میخواد به دهنش میاد بگه، سکوت متفکرانه، سکوت اخلاقی، سکوت عقلانی کجا رفت؟ آبروریزی از انقلاب، از سیستم، از افراد، فرق نمیکنه طرف حکومتی تو حکومت باشه یا خارج حکومت باشه، همه. یه وقت اینجوری بری جلو تخگاز، هرج و مرج، یه وقت باز بخوای او رو مهار کنی، بیفتی به سمت دیکتاتوری که آقا هیچ کس چیزی نگه چون ممکنه یه کسی یه چیز بدی بگه. این میدونی معنیش چیه؟ معنیش که هیچ کس رانندگی نکنه چون ممکنه یکی تصادف کنه. همینقدر این منطقیه که اون منطقیه. هیچ وقت قضا نخورید چون ممکنه قضا لقمه تو گلوتون گیر کنه خفشید. بابا او رو علاجش باید بکنی با قانون، قانون درست و نظارت درست و اجراع درست. یه جا بعضی گفتنها این خیانت و ضد حکمت، یه جا بعضی سکوت ها اینطوره. بنابراین کسی تصور ای که جامعه مذهبی جامعه ساکت، یه اشتباهه. حضرت رضا فرمودن جامعه ساکت یه جامعه ضد خداست که هیچ کس با هیچی کار نداره، سوال نمیکنی، انتقاد نمیکنی، امر به معروف نهی از منکر، هیچ هرکی شد هر کار شد شد، به هر سمت رفت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، رسانه، دانشگاه، حوزه، حکومت، مردم، خانواده ها به هر سمت رفت رفت. یک تفکر اینه که کسی سوال نکنه که مقدسات ترک برمیداره. اگه سوال بکنید انتقاد نکنید نظام تضعیف میشه. نهی از منکر و اعتراض نکنیم تن اسلام میلرزه. نه تن اسلام نمیلرزه. اگر امر به معروف نهی از منکر بکنید تن اسلام نمیلرزه، تن جناب علی میلرزه، تن من و تو میلرزه. اگر سالمی درست داری عمل میکنیم خوشحالم بشو که دارن انتقاد و سوال میکنن. بهترین فرصت این پاسخگویی و شفافیت بهترین فرصته که خدمات تو بگی. اگر ریگی تو کفشمون نیست از انتقاد نباید بترسیم، به شرطی که انتقاد اخلاقی، قانونی، مشروع، منطقی باشه، نه اهانت و فحش و دروغ و تهمت. در واقع حضرت رضا صلوات الله علیه دارن میفرماند قداست اسلام را به هیچ کس، نه به مسئولین نظام، نه به افراد و نهادهای مذهبی، نه افراد عادی، به هیچ کس سرایت ندید. اتفاقا اینجوری نگید که قداست اسلام یعنی قداست بنده که یا شما که مسئول فلان جای هستی همطوری قداستم میاد دیگه از خدا میاد پایین تا میرسه به بنده که این پایین مثلا یک مسئولیت یک جایی دارم، اینجوری تصریح بدی و بعدم این قداست رو جوری ترجمه و تفسیر بکنیم که قداست مساوی باشه با ترک امر به معروف و نهی از منکر. ببینید حضرت رضا با این عبارت دارن تمام این برداشت‌های غلط رو افشا میکنن که به نهادهای مذهبی یا نهادهای حکومت مذهبی یا به آدمای مذهبی اشکال نگیرید و به دیگران هم که خب همینطور. حضرت رضا صلوات الله علیه با این عبارت دارن اسلام سکوت رو و تشیع تسلیم و توجیه رو و فقه کلیگویی که فقط همه جا اصالت احتیاط رو در جهت منافع خواص جاری کنه و در باب حقوق توده‌ها و محرومین اهل تسامح و آسانگیری و اینها باشه نفی میکنن حضرت رضا صلوات الله علیه. البته امر به معروف نهی از منکر آدمای ضعیف آسونه. امر به معروف نهی از منکر اونایی که امر و نهی کردنشون هزینه داره طبیعتاً اونا سخت‌تره، پاداشش هم بیشتره، به شرطی که عرض کردم با رعایت ارزش‌های اسلامی باشه، نه تو جنگ قدرت و ثروت و طوفان تهمت و اینا که یه وقتی واقعا یه جایی کسی مسئول واقعا مظلوم واقع شده. اختیارات طرف تو یک جایی تو هستی که هر کدوم از سه قوه یک کسی تو یک جایی یک اختیارات محدودی داره، طبق او اختیارات بیشتر از این نمیتونه، بعد بهش انواع و اقسام چیزا رو بگی، این از این طرف هم اتفاق میفته. یعنی در نقدم ظلم نباید کرد. ببینید در روایت داریم امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف باید خودش معروف باشد، نهی از منکر باید خودش منکر نباشد، چون یه منکر بزرگم ستم و افراط و بی‌عدالتی در انتقاده، اینم خودش منکره. یعنی آداب انتقاد، ادب آزادی رو باید داشت، از اون طرف هم حقوق حق آزادی، نقد، آزادی بیان، اینا عین شریعته. هر کس گفت آقا آزادی بیان یه مفهوم غربی، آزادی نمیدونم سوال مفاهیم مدرن و سکولار رو از حرفه بهش بگید جناب علی با الفبای اسلام آشنا نیستید. اصلا وقتی میگن امر به معروف نهی از منکر مثل نماز و روزه واجب است، همونطور که نماز تو ترک کنی شما سه روز عمدن نماز تو ترک کنی دیگه مسلمان نیستی. به همان معنا اگر امر به معروف نهی از منکر رو ترک کنی مسلمان نیستی، نه که مسلمان نیستی. حضرت رضا میفرمان پیامبر فرمودن ضد اسلامی، محاربی. چطور؟ یعنی آزادی بیان، یعنی آزادی نقد، یعنی آزادی سوال، یعنی آزادی اعتراض. حق بیان، حق انتقاد، حق اعتراض حقوق مسلم شرعی است در امت اسلامی و شیعی طبق نص حضرت رضا صلوات الله علیه، منتها آدابش و اخلاقش رعایت بشه. همین حضرت رضا از اون طرف حدود و قیود اخلاقی منطقی میارن در حرف زدن که اگه اون حدود رعایت نشود سکوت است که حکمت است. سکوت هزار بار ترجیح داره بر چنان بیانی و چنان نقدی و چنان اعتراضی. مذهبی که برای صاحب قدرت یا صاحب ثروت حریم مقدس تعریف کنه، برای جریان‌های عوام زده یا عوام فریب حریم مذهبی و دینی باز می‌کنه، باب انتقاد و سوال رو با سیمان ببنده، مرام‌هایی که سنت‌های غلط و بدعت‌های فاسد رفتاری یا عقیدتی که گاهی بین مردم رایج میشه در مورد اونا سکوت می‌کنه برای اینکه دشمن پیدا نکنه، اینا تضاد با دینه. آخه انتقاد هم به معروف نهی از منکر فقط مخصوص مسئولین و حاکمیت که نیست که، اصلا مردم خیلی شاید در مواردی گاهی هم در یک عرصه‌های بیشتر هم احتیاج دارن به اینکه مردم باید امر به معروف نهی از منکر بشن. آقا یه عالمه سنت‌های غلط تو مردم حاکمه، بدعت‌های عجیب غریب تو بین مردم حاکمه، در روابط خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، اینا خیلی رفتارهای مزخرفی هست که هیچ ربطی به اسلام و شرع نداره، گاهی بهش رنگ شبه مذهبی دادن، آداب و عادات شخصیه، رفتار طاغوت داریم، دیکتاتوری داریم، اسمش به یک اسم مذهبی روش میگذاری، تو روابط خانوادگی و اجتماعی و اینا. بازار اسلامی بازاریه که سه تا اتفاق توش نمیفته، یکی دروغ نمیگن، اهل بیت میفرمان بازار اسلامی رو میخواید بشناسید بازاریه که یک دروغ نمیگن، دو چونه نمیزنن، سه قسم نمیخورن. ماشاءالله هر سه تا شما دارید، از خود بازارهای اطراف خود حضرت رضا بگیر تا بقیه بازارهای همه جای ایران. خب اینا چرا اینا رو نمیگین؟ چرا در طول سال بین میلاد و شهادت اینا رو چرا نمیگی؟ چرا راجع به اینا بحث نمیکنیم؟ یعنی مردم هم احتیاج به تربیت دارن. تا میگن حق آزادی بیان، فکر میکنن فقط یک طرفه بعضیا میبینن که مردم حاکمیت رو نقد میکنن. این لازمه حتما، اما از این طرف هم هست، از طرف خود مردم با مردم هم هست. آقا یه عالم بدعت و خرافه و روش های غلط، چه از نوع غرب زده مادی ماتریالیستیش، چه از نوع مشرکانه و خرافیش بین مردم ما رایج است و هیچ کس اصلا گاهی نمیدونه که اینا ضد مذهبه، گاهی شده جزء آداب و رسوم ما. اینا رو باید صریح به انتقاد گرفت. روش های عروسی های ما، روش عزاداری های ما، روش طلاقشون، روش معامله ها، خرید و فروش، همه این روش ها باید بازنگری بشه. اینا همه رو باید منطبق کرد با مبانی عقلی و شریعت، با دید حضرت رضا صلوات الله علیه چی میگن. اون وقت میشه میزبان امام رضایی، امام رضا میهمان ماست. حتی شما فکر کن حضرت رضا گنبد طلا و زری و صحن و کفتر و غذا و اینا هیچی نداره. اگه اینا هیچی نبود چیکار میکردیم ما؟ چیکار میکردیم با امام رضا؟ کار دیگه نداشتیم. دیگه کار نداشتیم با امام رضا. حضرت رضا این تعبیر پس از ایشون، هیچ شخصی، هیچ نهادی حکومتی و غیر حکومتی، مدنی و مردمی یا خصوصی یا دولتی، از سؤال و از امر به معروف و نهی از منکر مستثنا نیست. اگر باب انتقاد بسته بشود آن جامعه دینی نیست، بلکه با دین وارد جنگ شده. البته عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، امر به معروف نهی از منکر احکام داره، اخلاق داره، همطور که یک حق است و تکلیف است حدودی داره، هر حقی حدی دارد، روش و آداب داره، هم روش نقد، هم فرصت سازی برای نقد، هر دو در حکومت دینی، جامعه دینی و تمدن دینی واجبه. یک نمونه دیگه عرض میکنم، اشاره میکنم به یک رساله ای از حضرت رضا صلوات الله علیه، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، رساله به نام محض الاسلام مشهوره، یعنی در واقع اسلام شناسی مختصر و مفید از زبان حضرت رضا صلوات الله علیه. نقل شده که مأمون فضل ابن سهل رو میفرسته پیش حضرت رضا که شما میگید اسلام ناب و اسلام محض الاسلام و اسلام ناب، ما متهمیم که فلان. خب اگر راست می بنویسید یه چیزی بگید، بفرمایید چیه مشخصاتش. میشه به یه معنا گفت یک شبه مانیفستی است که حضرت رضا صلوات الله علیه همینطور بالفعل تو مجلس استفاده میکنن از این فرصت، تا این طرف از طرف مأمون میاد میگن آره بردار قلم کاغذ، بردار بیا قلم کاغذ، هر چی میگن بنویس، میخوای بفهمی محکمات اسلام چیه بنویس، همینا رو بنویس برو بده به مأمون. من خواهش میکنم دقت بکنید، حوزه ما باید به دقت کنه، دانشگاه ما، رسانه های ما، حاکمیت، مجلس و پارلمان ما، قوانین ما، دادگستری ما، خانواده، همه باید به این اصول دقت کنیم. فرصت متأسفانه داره تمام میشه، یه کمی هم دیر شروع کردیم. من خواهش میکنم که خیلی دقیق به توجه بفرمایید. خیلی سریع و فشرده حضرت رضا صلوات الله علیه چند ده عنوان رو آوردن، فرمودن اسلام شناسی مختصر و مفید، اسلام شناسی در چند دقیقه اگر میخواهید از زبان امام رضا، فرمود اینایی که میگم یادداشت کن، یعنی اینا ضروریات اسلام و بدیهیات تشیع، یعنی اینا استخوان‌بندی و اسکلت اصلی این تفکر دینی است در ابعاد مختلف از جمله. چرا گفتیم حوزه توجه کنه به اسلام شناسی به خصوص؟ حالا بنده چون طلبه هستم دارم این رو عرض میکنم. ما دو جور فقه میتونیم داشته باشیم، یک فقه جزئی‌نگر منفعل که طرفدارم زیاد داره چون آسون تره، یک فقه تمدن ساز و فعال نه منفعل. یه فقهی هست که منتظر میمونه از بیرون هی مشکل و حادثه و ایدئولوژی های رقیب و مشکلات اجتماعی پیش بیاد، بیان بپرسن که جائزون ام لا، این حلال یا حرام، بعد به خود اون حادثه نگاه کنه مستقل از همه حوادث دیگه، و یا فقط یکی دو سه تا روایت رو به الفاظ اونا نگاه بکنه و بعد بگه حلال یا حرام. این البته لازمه ها، ولی این فقه حداقلی است، این فقه منفعله. با این فقه تمدن سازی نمی شود کرد. این همونیه که امام گفت اجتهاد مصطلح و معهود حوزوی لازم است، اما برای تشکیل حکومت و تمدن سازی کافی نیست. تو اتاق دربسته بنشینیم، به بیرون کار نداشته باشیم، منتظر باشیم سوال بشه، موردی جواب داده بشه، این لازمه ولی کافی نیست. حضرت رضا صلوات الله علیه اصولی که به عنوان محض الاسلام و اسلام خالص، اسلام ناب، محض الاسلام یعنی اسلام ناب در برابر اسلام‌های التقاطی، اسلام‌های متحجرانه مطرح می‌کنه. اما خواهش می‌کنم به این سرتیتراش توجه کنید. این یعنی فقیه ما وقتی داره فتوا میده به آثار بعید و قریب، نزدیک و دور فتوا توجه داشته باشه، که این فتوا ظاهرا یک فتوای مثلا مربوط به خانواده است، اما چه آثار اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، حتی اقتصادی و غیره داره. این فتوایی که میدیم ظاهرش یه فتوا در مورد یه معامله خصوصی بین دو نفر تو بازاره، اما در واقع وقتی جامعه ساختی و حکومت ساختی چه آثار دراز مدت و ابعاد وسیعی داره، مثبت یا منفی، آثار اخلاقی داره، اقتصادی داره، بانکی داره، واردات صادراتی داره، به همین باید توجه کنی. در واقع اجتهاد یه وقت تو اتاق بسته است به عنوان یک متفکر شخصی کتابخانه‌ای، این لازمه، ولی با این نمیشه تمدن ساخت. یه وقت میای بیرون با دست‌های پر از نظریه و تعامل میکنی نظر و عمل رو و همه ابعاد یک قضیه رو میبینی، نه فقط یه بعدشو، و تحول در موضوعات اگر ایجاد شده متوجه میشی که این موضوع ظاهرا همون قبلی اسمشه، اسمش عوض نشد، خودش عوض شد، نه که موضوع همونه حکمش عوض شد که بشه بدعت. موضوع عوض شد، اسمش همونه، موضوع عوض شد، حکمش عوض شد. و از اون طرف فقط با دیدن لفظ یک روایت حکم قاطع نکنی، الفاظ ده ها و صد ها روایتت باید ببینی توی قضیه اینا به این مسئله مربوطه. شما فکر میکنی نامربوطه، اینا همه به هم مربوطه، تمام قرآن و سنت به هم مربوطه. برخورد گزینشی نباید کرد برای یک فتوا، به خصوص در ابعاد اجتماعی حکومتی. ضمن اینکه با عقل باید رفت سراغ آیات و روایات، نه بدون عقل. دو جور میشه رفت سراغ نص، یکی با عقل میشه اجتهاد، یکی بدون عقل این میشه اخباریگری. یه جریانی هم هست که میگه آقا نه عقل، مثلا با نه با عقل نه بی عقل سراغ روایات و قرآن اینا نمیریم ما اصلا کلا. این که اصلا اخبار ستیزی و قرآن ستیزی، قرآن گریزی است، این باهیگری و سکولاریزمه. سه تا راه داریم: برخورد لفظی جزئی نگر اخباریگرانه با نص، دو ترک نصوص تحت عنوان که آقا هر کس سراغ آیات رو باید بره، این اخباری مرتجع متحجره، ما باید عقلی چی کنیم؟ بره به سمت سکولاریزم که نه وحی نه عقله، منفعت سنجی مادی دنیوی است، حذف ارزش ها از تمدن سازی است. بلکه حد وسط بر اساس کدام اصول؟ یه اصولی رو حضرت رضا صلوات الله علیه به عنوان اسلام ناب معرفی میکنن، به اینا توجه کنیم در مقام فتوا، نه به لفظ فقط یک حدیث، به کل الفاظ همه آیات و احادیثی که تو این موضوع مستقیم یا غیر مستقیم بحث دارن، و مواجهه عقلانی یعنی برهانی یعنی منطقی یعنی استدلال در بین آیات و روایات، یعنی مرتبط کردن آیات و روایات با هم، سبک سرانه و راحت طلبانه با آیات و روایات برخورد نکردن. حالا بعضیا یه وقتی دیدم که گفتن آقا سند این رساله خیلی قوی نیست و از این حرفا، بعضی آقایون گزینشی با اسناد برخورد میکنن، یه جا که به سند حساسیت نشون نمیدن سری رد میشن و نتیجه هم میگیرن. بعضیا رو میگن، بعضیا من دیدم، یه جایی هم که میبینن که این خیلی یک حرفای مهمه توشه و یه تغییرات اساسی لازم داره در نگاه ها، یه مرتبه اونجا نوع نگاه ها عوض میشه. این نه فقط در اولا در تحف العقول فقط نیست، که بعضی ها گفتن آقا تحف العقول کتاب سند کلش به لحاظ سندی به اصطلاح واضح و مشخص نیست. تمام اونچه که تحف العقول تقریبا نقل میکنه، جناب ابن شعبه نقل میکنه، در اغلب مدارک دیگه ما پراکنده وجود داره. ضمن که ایشون از بسیاری از محدثین روات دیگه که بعدن کتاباشون مطرح شده نزدیکتر به زمان اهل بیت بوده. سومی که تمام حرفاش مطابق با آیات و روایات. یک نکته در همین عرض شود که همینی که عرض میکنم نیست که خلاف عقل یا خلاف قرآن و حدیث دیگری باشد، همه این اوناست. به علاوه که این فقط در تحف العقول نقل نشده، شیخ صدوق در عیون اخبار رضایی رو نقل میکنه، علامه مجلسی در بهار نقل میکنه. حالا گاهی در بعضی کلمات تعابیر اختلاف میشه، یا اینکه مأمون خواسته یا اینو نخواسته، از این چیزا اختلافات جزئی هست. اما مسئله ایست که هر شود اسناد بسیار قوی داره. حالا من عبارت چی میخونم فقط برای که از جهت سند روشن بشه، دو تا متن کاملا مشابه و شبیه وجود داره با اختلافات جزئی و از طریق چندین طریق سندی داره. شیخ صدوق در عیون اخبار رضا سه تا سلسله سند جداگانه برای این روایت نقل کرده، که یکیش برمیگرده به جناب شهید زید ابن علی فرزند امام سجاد، و همینطور خود صاحب تحف العقول که نزدیک به زمان ائمه اطهار سلام الله علیه و کتب اصلی احادیث اصول 400 400 سنه برگه حدیث که کتاب حدیث کوچکی که اصل تمام روایات شیعه برمیگرده به اون کتب 400 و 400 کتاب مت معتبر و این مت در اختیار ایشون بوده. غیر از عرض کردم که خود علامه مجلسی باز جداگانه با دو ردیف دو طریق سند نقل میکنه. من الان راجع به سندش دیگه بیشتر از این صحبت نمیکنم. بعضی البته در طب الرضا، در فقه الرضا، در علل الشرایع در سندش تردید دارن. بله اون قابل بحثه، مواردش سندش قطعی نیست، مواردی هست، ولی جایی که مضمونش کاملا روشنه که با روح اسلام، در واقع محضل اسلام داره روح اسلام رو بیان میکنه که هر کس در جداگانه داره در فقه و احکام و کلام و اخلاق اسلامی بحث میکنه باید به این روح اسلام و به این چارچوب بندی و اسکلت توجه داشته باشه. یک گزارش سریع چند دقیقه عرض میکنم از این رساله محضل اسلام. اسلام شناسی رضوی، روح اسلام که بر جسم اسلام حاکم باید باشد و اگر روی روح نباشه اسلام یک دین مرده است، و احکام و مواضع و اخلاق جدا از همه اینا نباید دیده بشه، همه رو باید با هم دید. این چند بخشه. بخش اولش محضل اسلام رو میفهمند، ان محضل اسلام شهادت و الله اله الا الله وحده. از اینجا شروع میکنن که اسلام ناب، اسلام خالص از توحید شروع میشه و معرفت توحیدی، معرفت الله، خداشناسی درست، آگاهی های دینی صحیح، نه اسلام های قلابی تحریف شده، خداشناسی ها و پیامبرشناسی ها چه از نوع سکولاریزه شده و غرب زده تحت تأثیر الهیات سکولاریزه شده مسیحی به تحت عنوان کلام جدید، یا از نوع خرافات و شرک های عجیب غریب و خرافه های مندرآوردی عجیبی که در اقشار که سواد مذهبی درستی ندارن ولی عرق مذهبی دارن همینطور خودشون میسازن، پروبال میدن، یک چیز با یک درجه اهمیت رو یک مرتبه میکنن 100 درجه اهمیت، یک 100 درجه رو میکنن یک درجه اهمیت، یک چیز رو حضرت رضا یک گرم براش ارزش قائلن، نه 100 گرم ارزش بهش میدن، یه چیزی رو ایشون 100 گرم 100 تن ارزش قائلن، ما توی جوامع تو عوام به خودمون اینا براش یک ذره ارزش قائلیم، گویا اصلا ارزش قائل نیست. اسلامای مندرآوردی، توضیح تعریف خدا و رسول و نبوت به شکلی که خود، این بخش اوله که من نمیتونم همشو بخونم، فرصت نیست، فقط تیترشو میگم. تیتر عنوان دوم راجع به مفهوم پیامبری است که ایشون بحث میکنن که پیامبری رو تحریف نکنیم و درست بفهمیم، و این مسئله فوق العاده مهمه. امروز انحرافات عظیمی در بحث کلام و الهیات و فلسفه دین و اینا پیش آمده در دنیا تحت عنوان مفاهیم جدید، یا بین مشرکین همون قدیم که همش به خاطر عدم درک صحیح مسئله نبوت. و اما اون چیزی که به تمدن سازی بدنه سخت افزاری، نرم افزاری، تمدن سازی مستقیم وارد میشن بعد از اینا، اینا است که عرض میکنم. ببینید، از حقوق خانواده مظلوم کشی نکنید، نه تهجر باشد نه بدعت و الگوی سکولار خانواده باشد، تا حقوق سیاسی اقتصادی درش هست. شروعش از اخلاقه. اخلاق هم ببینید فقط لبخند نیست. بعضی خیال میکنن میگن کی اخلاقش خوبه، میگه این همه جا با همه همینطوری لبخند میزنه، خوش مهربونه، مؤدبه، فکر میکنن یه اخلاقه. البته این بخشی از اخلاقه که مخصوصا بنده اصلا ندارم، مثلا باز فیزیک هم صورت من هم سیرت من اینجور خوش اخلاقی ها سازگار نیست، اینا مسائل ذاتیه. یک بخش اخلاق خوش در آداب و رسوم و حرف زدن که این روش حاکم پیامبر اهل بیت بوده و در بسیاری از ماها نیست اصلا. ولی این فقط اخلاق نیست، یه وقتای آقا لبخند زدن ضد اخلاقیه، یه وقتی اعتراض این اخلاقه. اینجا آقا اینا که ایشون صلح کله، هر اتفاقی بیفته ایشون لبخند میزنن، تایید میفرماین. خب این که این ضد اخلاقی که ظلم و انحراف و کسافتکاری رو ببینه لبخند بزنی، این کجاش اخلاقه؟ بعد پس اخلاق، خوش اخلاقی یعنی نیست که آدم همش با همه مؤدب و اخلاق لبخند بزنه و اینی. البته این بخش مهم میشه، اصلش خیلیش همینه. پیامبر و اهل بیت حضرت رضا همینطور بودن. شروع این مانیفست با بحث های اخلاقی است. فرمودن من دینهم، توضیح میدن دین رو، مشخصاتی که میاره، من دیگه فقط میگم رد میشم. یک، الورع، یعنی جامعه حریص مصرف زده که براش درد دیگران مهم نیست، حدود اخلاقی و حد کرامت الهی هم مهم نیست، حدود الهی مهم نیست، خوشگذرانی و بیدردی، هر جا ببینه منافع و لذتش درست میره سراغش. فرمودن این اولین نکته، مرزه که این جامعه جامعه دینی نیست، این خانواده خانواده دینی نیست. دو، العفه، جامعه بی حیا که اصالت لذت هست و مرزهای ادب و اخلاق رو رعایت نمیکنه. فرمودن این جامعه اسلامی، جامعه اسلامی چیه؟
یک الورع، دو الافه، سه الصدق، راستگویی. من خلافش میگم. یعنی حضرت رضا میفرمان جامعه که دروغ رایجه، تو خانواده به هم دروغ میگن، تو بازار دروغ میگن، تو رسانه های سیاسی دروغ میگن، فرمودن جامعه اسلامی نیست، چی نیست. الصدق،
جامعه دروغ محور رو نفی میکنن. چهار الصلاح، ارزشگرایی و روبه رشد بودن، یا مشخصه دیگر اسلام ناب. بعدی الاستقامه، ملت ضعیف متزلزلی که میترسه و خط عوض میکنه تونتون و پای حقوقش نمیسته، فرمودن نیست. استقامت هم یک رکن دیگر اسلام نابه. بعدی الاجتهاد، یعنی تنبل نبودن. اجتهاد یعنی کوشش. جامعه ای که راحت طلبن و تنبلن، حضرت رضا موضع میگیرن. ملتی که دوست داره کم کار بکنه و بیشتر استراحت کنه. ملتی که دوست داره بیشتر مصرف کنه و کمتر تولید کنه. ملتی که وارداتش از صادراتش بیشتره. ملتی که ترجمهش از تولید علمش بیشتره. فرمودن اینا همه خلاف اجتهاده. فرمودن یک رکن دیگه اجتهاده. ملت باید سخت کوش باشه. اداء الامانه، جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی و اقتصادی درش ضعیف میشه، امانتداری و روح امانتداری ضعیف میشه، فرمودن اسلامی نیست. بعد فرمودن امانت هم نه فقط به همفکرات و به متدین، با همه، نسبت به حقوق همه باید امانت دار باشی. فرمودن اداء الامانه الی البر و الفاجر، حتی اگر یک فردی فرد فاسدی است، بیدینه، با تو هم مخالفه، ولی امانتی پیش تو داره، فرمود حضرت رضا فرمود به امانت او هم نباید خیانت کنی. اگه مخالفته، قبولت هم نداره، تو هم قبولش نداری، فرمودن حقوق او و اون چی که امانت داره باید به حقوق او رو به امان امانت تلقی کنی. طول سجود، صیام النهار و قیام اللیل، یعنی عبادات و توجهات قلبی و معنویت، اجتناب، یعنی پس با جدا از اینکه طرف کیست و چه موضعی داره، شما باید حقوقش رو و امانت نسبت به او رعایت بکنید. بعد اجتناب المحارم، یعنی حد شناسی و خودکنترلی. انتظار الفرج، یعنی جامعه مذهب اسلامی مایوس نمیشه، تسلیم نمیشه، افسردگی نباید درش باشه. روح انتظار و مثبت بینی و مقاومت و اینکه آینده همه چیز به نفع حق و عدالت. منتها انتظار الفرج، نه انتظار نشسته، انتظار ایستاده، چون فرمودن انتظار الفرج به صبر، با مقاومت، هزینه شو بپردازی، نه با ذلت. و کرم از صحبه، روابط اجتماعی و معاشرت های مردم با هم کریمانه و با محبت باشه. در معاشرت ها کرامت رعایت بشه. مصاحبت ها، جلسات، میهمانی ها، تجمعات، فرمودن همه با رعایت کرامت الهی انسان ها باشه. یعنی جامعه اسلامی از نظر از ترزا خوش برخوردی، جامعه لبخند بر لب، روابط اجتماعی که به هم آرامش منتقل کنن، نه اضطراب و استرس. کرم از صحبه یعنی این، یعنی مصاحبت و روابط اجتماعی آرامش در جامعه ایجاد بکنه، نه تنش و درگیری. بعد میفرمان که امر به معروف نهی از منکر، یعنی جامعه اسلامی انتقاد، نظارت، اعتراض تا سرحد امکان، فرمودن اینها واجبان، تکلیف شرعی اند، اذا امکن، تا حد امکان، ولم یکن خیفتون علی النفس، مگر اینکه مرگ مطرح، خطر مرگ باشه. فقط خطر مرگ که شما رو وظیفت تو در باب انتقاد و اعتراض محدود میکنه، اونم در حد اشکالات عادی. و الا فرمودن اگر در باب بی‌عدالتی و انحرافات بزرگ در جامعه دیدید، دیگه مرگ هم مانع اعتراض، یعنی احتمال شهادت و خطر مرگ هم مانع نباید بشه. باید قیام کنیم مثل کربلا، باید سلاح برداری، حرکت کنیم. بعد تعریف کردن ایمان رو، فرمودن الایمان هو اداء الامانه، دوباره تکرار میفهمه حضرت رضا. امانت یعنی چی؟ از امانت‌های شخصی شروع میشه، که شما چیزی پیش من گذاشتی و من به تو برنگردونم، تا اینکه من از شما یک سر، یه رازی رو میدونم که شما نمیخوای این فاش بشه، نمیخوای آبرود ریخته بشه، تا مسئله یعنی یه وقت اونی که امانت پیش بنده، یه وقت مال کسیه، یه وقت آبرو و حرمتشه، شخصیت اجتماعیشه، یه وقت یه شیئیه، یه وقت یه پولیه، یه وقت یه عرشبت، که هر چیزی، هر چیزی که به نحوی حقوق دیگرانه و در اختیار ماست. حضرت رضا روی تأکید میکنن که اگر این تو جامعه ضعیف باشه، این خلاف اسلام نابه، و اون جامعه مراقب بدونه که داره پشت به اسلام داره حرکت میکنه. و اجتناب و جمیع الکبائر، یعنی اسلام اباحه‌گر که میگه مسلمون با شوهر کار میخوای بکن، نه، اسلام فقط برچسب روی جامعه نباشه. اجتناب و جمیع الکبائر، همه گناهان بزرگ رو مردم بدونن، گناهان اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، و از اونها اجتناب بکنن، گناهان جنسی. فرمود دین سه رکن داره و بعد به هر سه عمل شود. یک، آگاهی است. جامعه‌ای که آگاهی و معرفت دینی نداره، فقط احساسات مذهبی داره، این میلنگه. هو معرفتون، آگاهی، نه زبانی، اونم بالقلب، یعنی معرفت درونی شده، نه معرفت در حد زبان برای امتحان و گزینش و اینجور چیزا. معرفت قلب، در قلب. دوم، اقرارون باللسان، مسلمان شرمنده نه، مسلمانی که اسلامش رو فریاد کنه، با افتخار بگه، با زبان هم بگه. سه، عملون بالارکان، فقط گفتن و تو اسلام درونی کافی نیست، فرمودن لازمه، رکنش هم همون اسلام درونی است، اما کافی نیست. سوم، عمل به ارکان، یعنی عملگرایی، نه ذهن زدگی و مذهب انتزاعی ذهنی و زبانی، و نه برای موقع بحث و مناظره و سخنرانی و حرفا، و نه عرشبت فقط. و آخرین عبارت، اسلام نه به چه چیزهایی. حضرت رضا می فرمان اسلام یه آریهایی داره و یه نهایی، نه به چه چیزهایی. اینا رو فقط عنوانش رو عرض میکنم. اسلام فرمودن آریست به چه چیزهایی که بعضیاشو عرض کردیم، و اسلام نه هست به چه چیزهایی. یک، قتل النفس التي حرم الله عز وجل، در برابر هر چیزی که زندگی انسانها رو به خطر مندازه و جان انسان رو ارزان میکنه بگید نه، یعنی کرامت زندگی، حق حیات، قداست جان انسان، دفاع از حیات. این یک رکن، اولین رکنیست که در وقتی کبائر رو میشمارن حضرت رضا بهش اشاره میکنن، جان انسان. اگه کسی گفت آقا این قوانین ما، راهنمایی، رانندگی، آلودگی هوا، تغذیه، آب، اینا مهم نیست، فقط نماز جمعه مهمه، این خلاف حرف امام رضا است. همونقدر که نماز جمعه مهمه، اینا هم مهمه. فرمود هر چه که به جان و سلامتی انسان ها صدمه میزنه، این خلاف اسلام نابه. جان، حرمت زندگی، مراقب باشید، زندگی ها باشید، آسیب پذیری ها باید بیاد پایین. بلا فاصله بعدش چیزای دیگه که میگن دیگه، زنا، یعنی روابط جنسی غیر عادلانه و غیر اخلاقی، سکس محوری، گسترش فحشا که هر مردی و هر زنی بدون رعایت حقوق و کرامت زن، کرامت مرد، و بعد بچه هم که متولد میشه هم تو برو پی کارت. آقا بچه حق داره بگه آقا ما رو شما آوردین توی عالم، رفتی پی کارتون. بچه زنازاده مظلومه، مظلومترین انسان ها یکیش زنازاده است. اسلام با زنا مخالفه، با زنازاده مخالف نیست. البته گفته بعضی شغلا رو، مثلا زنازاده قاضی نباید بشه، امام جماعت نباید بشه، از بابی که این زنا یا آثار طبیعی اخلاقی روحی داره در فرد که این نمیگذاره این بچه وقتی بزرگ میشه ای به عدالت عمل کنه. دست خودش هم نیست، خودش مقصر نیست، مقصر رو پدر و مادر فاسدشن، ظلم کردن در حق این بچه. فرمود جوری ازدواج ها و زندگی جنسی رو تنظیم بکنید که همه به موقع زود بتونن بدون تشریفات و ادا اصول ازدواج های درست، معقول، منطقی، عادلانه، شرعی بکنن، ازدواج ها به تاخیر نیفته و از اون طرف زنا و روابط فاسد جنسی گسترش پیدا نکنه. دیگری سرقت، یعنی حرمت حرام ها رو میفرمان، یعنی اصل بعدی احترام به مالکیت و به حریم خصوصی مردم، این جزء اسلام نابه. شرب خمر، شرابخواری به عنوان نماد عیاشی عقل زدا و اخلاق ستیز، یعنی یک جامعه مست لایشعور نمیتونه عقلانی و اخلاقی باشه و به عدالت بیاندیشه. دیگه حقوق الوالدین، اهانت به پدر و مادر، و اینم یک مانع اسلام نابه. فرمودن حرمت خانواده، حقوق پدر و مادر، احترام که اینا حق حیات و حق تربیت دارن، دفاع از حریم پدر و مادر و خانواده. دیگه الفرار من از زحف، ترسیدن از دشمن و فرار از جبهه. فرمودن این گناه کبیر است، یعنی کسانی دارن به شما ظلم میکنن، تهدیدت میکنن، شما از ترس عقب نشینی کنی، از حقوقت بگذری. فرمودن این گناه کبیر است، این جامعه مسلمان نیست. اکل و مال الیتیم ظلمن، پس یکی ترس از مبارزه و فرار از صحنه و پشت کردن به دشمن، از تحریم ها و تهدیدها بترسی. یکی هم اکل مال یتیم، میاد یتیم آسیب پذیرترین قشره، هیچ کسی نداره که ازش دفاع کنه. فرمودن کسانی که تو یک جامعه میرن سراغ ضعیفترین اقشار و آسیب پذیرترین اونا و مال اینا رو میخورن و بالا میکشن، این جامعه بدونه که در اینجا دقیقاً در یک گناه کبیره داره در جامعه نهادی نمیشه، ستم به انسانها و طبقات بی دفاع. اکل المیت و دم و لحم الخنزیر، هر نوع خوراکی که با کرامت انسان و سلامت انسان منافات داره، سلامت جسمش و روحش، مثل خوردن مردار و خون و گوشت خوک و اینها، که این نقض کرامت انسان در خوردن مردار و خون. در واقع انسان همه چیز خار نیست مثل خوک. خوک میدونه همه چی میخوره، شما هر چی جلو خوک بریزید میخوره. یکی از علتای هم که شاید گوشتش حرام باشه همین. انسان فرمودن همه چیز خار نباشه، مثل حیوانات نباشه که هر چی دم دستش میاد و میتونه قورت بده قورت بده. فرمودن تو مراعات هم اعتدال روحی اخلاقی خودت و هم جسم خودتون رو باید بکنید. انسان موجود همه چیز خار مثل خوک نیست. سلامت بدن، سلامت روح و اخلاق، مگر به ضرورت که داری میمیری مجبوری. اکل الربا بعد البینه. ربا یعنی چی؟ یعنی پول، پول بیاورد بدون کار. اقتصاد ربوی و سرمایه‌داری یعنی اصالت پول، اصالت دلار، نه اصالت کار. سحت، سحت یعنی کار را اندازی با رشوه در بازار، در دادگستری، در رسانه و در همه جا و در پارلمان. فرمودن اگر در یک جامعه، تو بازار، تو یک معامله، اگر تو ادارات، توی جاهای موقع، اگر سحت، رشوه، مال حرام خوری رائج شد، این گناه کبیره است در تمدن سازی. ولو بگید آقا با رشوه کارامون پیش میره و توسعه ثروت پیش میاد، پیشرفت میکنی کشور و من هم و کشور. المیسر و هو القمار و قمار. قمار یعنی پول مفت. اقتصاد قماربازانه کینه اجتماعی به وجود میاره، فاصله طبقاتی و ستم. یکی از مناسبات رشوه خارانه، البخس و فلمکیال و المیزان. فرمودن جامعه ای که ترازوهاش درست کار نمیکنه، پیمانه ها درست کار نمیکنه، فرمودن این جامعه دچار گناه کبیر است. یکی از محکمات اسلام اینه که ترازوها و پیمانه ها تو جامعه، تو بازارش و اقتصادش درست کار کنن. نه بخش دولتی کلاه بخش خصوصی رو برداره، نه بخش خصوصی کلاه بیت المال رو برداره. بازار بدون ترازوی درست بازار اسلامی نیست. قذف المحسنات، تهمت جنسی زدن به زنان. کسی به زنانی که پاک پاکن سالمن تهمت جنسی بزنه، اهانت جنسی بکنه، فرمودن این جامعه اخلاق اسلامی درش حاکم نیست. متلکای جنسی به زن گفتن تو خیابون، تو جامعه، یا زنان را با شوخی یا جدی اتهام جنسی به زن وارد کردن. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن کسانی که با کرامت زنان در جامعه با اینجوری بازی بکنن و هرچه به دهانشون میاد نسبت به اونها بگن و تهمت جنسی بزنن، اینها گناه کبیره و فاسدن. درست کنارش میگن اللواط، هم جنس بازی، یعنی گناه این کار در حد لواط. مردانی که به زنان پاکدامن تهمت و اتهام میزنن فرمودن مثل لواط کارن. چون جامعه ای که اخلاق جنسی و حقوق جنسی درست رعایت نمیشه، هم تهمت جنسی توش زیاد میشه، هم سکس محوری و زنا و لواط زیاد میشه، هم از اون طرف عقده های جنسی و ازدواج های به تاخیر افتاده و طلاق های زود هنگام. فرمودن اصلا اینا رو باید اصلاحش بکنیم ما. وقتی میگه امام رضا، خب اینا رو هم بگیم، راجع به اینا هم بحث بکنیم. بابا اینا زندگی، تمدن، دنیا، آخرت ما به اینا مربوطه. شهادت و زور، کار را اندازی با شهادت های دروغ، دروغ گفتن برای ضایع کردن حق مظلوم، شاهد سازی، سند سازی، پرونده سازی های بی پایه، مانع اجرای عدالت شدن. دیگه مشخصات جامعه غیر اسلامی، الیأس من روح الله، جامعه ای که مایوس است از خدا، این جامعه مذهبی نیست. اینایی که یأس، یک جوری از دین صحبت میکنن که مردم رو از خدا و دین مایوس میکنن، فرمودن این اسلام نیست. جامعه بی انرژی، بی روح و افسرده، مایوس از خدا، رحمت خدا. والامن من مکر الله، و اونایی که از مکر خدا احساس امنیت میکنن. یعنی ببین دو جور اسلام معرفی میشه. یک دین که آقا همش بخشش، عفو، عشق، آزادی، رشد، هر کار دلت بخواد برو بکن، فرمودن این اسلام قلابیه. میگه فقط بگو از بهشت، از جهنم و اینا نگو، حرام و واجب نگو، همه چی حلال، برو لبخند فلان. این فرمودن انحراف، این میشه الامن من مکر الله. یه اسلام دیگه هم اسلام ترسناک، وحشتناک، که همش از اول تا آخرش تهدید و عذاب و حرام و جهنم، فقط بهشت و رحمت و عفو و گذشت و عشق توش نیست. اینم فرمودن یعنی الیأس من روح الله و الغنوت من رحمت الله. حضرت رضا فرمودن مراقب باشید دو تا اسلام قلابی به شما عرضه نشه. یکی اسلام عیاش ها، مفتخورا، که هر کار میخواد بکنه، ما مسلمونیم. یکی هم اسلام ترس محور، که همش نفی و نهیه. فرمودن هر دو غلطه، مردم باید امیدوار باشن به خدا. بعد معونت الظالمین، هر نوع همکاری با ظالم و ستمگر بین المللی، استکبار جهانی یا ظالم داخلی به هر ترتیب حرام. و رکون و الیهم، اعتماد کردن به سیستم فاسد و روابط بین الملل فاسد. سوگندهای دروغ، دیگه من ازش نگم. سختگیری در حقوق دیگران، حبس الحقوق من غیر عسر، با حقوق دیگران میتونی بدی چرا نمیدی؟ آقا از مهریه دزدی تو جامعه ما الان رایج شده، رسما میخوان طلاق بگیرن، میگه یه جوری فشار بیار رو طرف که مهریه ببخشه. برای چی؟ حضرت فرمودن، امام حسین سلام الله علیه فرمودن ما اولی که ازدواج میکنیم مهریه رو به همسرمون میدیم، حق اوست. مهریه مال زمان طلاق نیست، مال اول ازدواجه. مهریه های گران عجیب غریب زنا تعیین میکنن، مرده هم خالی بندی همینطوری قبول میکنن، میگه کی داد کی گرفت، بعدم نه در زندگی میده نه موقع طلاق. حتی بسیاری از این ستما را عاید شده، اینا خلافه. و حبس الحقوق من غیر عسر، میتونی حقوق دیگران رو ادا کنی چرا نمیکنی؟ قرآن کریم میفرماد، این آیه قرآن فرمود، اینایی که موقع طلاق رو زنها فشار میارن، اینقدر فشار میاره تا طرف مجبور شه از حقوقش بگذره، قرآن کریم اینو گناه میدونه. میفرماد حتی اگر کار متاسفانه به طلاق کشید، او تصریحون به احسان، طلاقتونم باید اخلاقی انسانی مؤدبانه و عادلانه باشه. کذب، یکم کذب، جامعه دروغ محور، کبر، بزرگی فروشی، عدم مساوات، اسراف، الگوی مصرف غلط در جامعه، تبذیر، ریخت و پاش، عقلانی مصرف نکردن، الخیانه که روشنه، الاستخفاف بالحج، بی اعتنایی به حج و آداب، چی؟ المحاربه لاولیاء الله و درگیر شدن با منادیان حق و اولیاء عدالت، الاشتغال بالملاهی. فهمیدن جامعه اسلامی تفریح سالم داره، لبخند داره، شادی آری، اما شادی های احمقانه و قفلت محور، اصالت لذت و مستی و قفلت نداره. و آخرین عبارت، الاصرار علی الذنوب، یعنی گناه طبیعی است. فرمودن آدم بی گناه ما توقع نداریم کسی باشه، همه گناه میکنن طبیعتا اکثرا. فرمودن حضرت رضا فرمودن اصرار بر گناه که نباید باشه، لجاجت و تداومش غلطه، فرهنگ گناه نباید عادی بشه تو جامعه، و الا انسان بی گناه وجود نداره. فکر کردم دیگه شاید فرصتی نشه خود شماها به اینا رجوع بکنید، حداقل یک کمی اونورتر از گنبد طلا و کبوتر امام رضا، اینا هم امام رضاست. و هر کدوم از این عبارات ده ها پایان نامه توش میتونه بیاد بیرون. هر کدوم از اینا میشه کرسی های فقه، کرسی اخلاق، کرسی کلام راجع به اینا تشکیل داد و بحث کرد، اگر عقلانی بریم سراغ دین و اگر اساساً بریم سراغش و نه فقط به ظواهر اکتفا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.